أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم علمای عزیز و همچنین همه عزیزانی که از بخش های گوناگون، درگاه های گوناگون و صفحات مجازی بحث رو دریافت میکنن. درس 26 جلسه 26 از مباحثه اصول. در اموری بودیم که مرحوم صاحب کفایه در مقدمه کفایه بیان کردن که 13 امر در اونجا بیان شده، ما در امر دوم بودیم. امر دوم عبارت بود از الوضع، وضع الفاظ، حقیقت وضع الفاظ، احکامش، اقسامش و آنچه که مربوط به این بحث می شود. یه نکته اینجا عرض بکنم قبل از ورود به بحث، برای قبل از ورود به تکمیل بحث نسبت به بحث دیروز، این که ما چرا اصلا نیاز داریم که درباره الفاظ و وضع الفاظ بحث کنیم، چه دخالتی در بحث ما دارد، در بحث در اجتهاد و فقاهت و استنباط دارد. اگرچه گفتیم این مباحث جز مباحث اصول نیست، اینا جزء مقدماتی است که ینبغی للطالب ان یعرفها و یعلمها، اینکه طالب بداند سزاواره، اما از کنم محضر شما که جزء علم اصول نیست، اما منکر فوائدش در حوزه فقاهت و اجتهاد هم نیستیم، خصوصا بعضیشون. بحث الفاظ، وضع الفاظ، اهمیتش و وجه حاجتش، چرا ما بهش نیاز داریم، این است که ما در ادله اربعه، عمدت الادله مربوط به لفظه، بخش مهمی از ادله دارای لفظ است و ما باید در مقام استدلال به الفاظ همین ادله استدلال بکنیم. غیر از ادله لبیه، بقیه ادله لفظیه است. در ادله لفظیه ما به لفظ سر و کار داریم، در کتاب، در سنت، به اقسام سنت ما به لفظ سر و کار داریم. لذا باید اول بدونیم الفاظ چطورن، چطور وضع شده، حقیقت چیه، چه ارتباطی با معنا دارد، تا اینکه بتوانیم در مقام استدلال مورد استدلال قرار بدیم. خب در جلسه قبل درباره حقیقت وضع صحبت کردیم که اینی که میگیم این لفظ برای این معنا وضع شده است، این حکایت از چه میکند، چه حقیقتی در اینجا وجود دارد. گفتیم 4 تفسیر شده برای حقیقت وضع. تفسیر اول تفسیر صاحب کفایه بود که مقصود از حقیقت وضع اون نوع اختصاصی است که بین لفظ و معنا ایجاد می شود، بیان کردیم. تفسیر دوم عبارت بود از اون استیناسی که حاصل می شود میان لفظ و معنا، اون اونس. تفسیر سوم عبارت بود از اون تعهد و التزامی که اهل لغت در مقام استعمال، یعنی در مقام وضع قائل شدن و در مقام استعمال ملتزم بودن. و 4 گفتیم عبارت است حقیقت وضع از این تفسیر چهارم که عبارت است از جعل و اعتبار لفظ برای معنا، اون هم به عنوان علامتی برای شناخت معنا، اون هم در عالم اعتبار نه در عالم حقیقت و خارج. جعل اللفظ علامتا فی عالم الاعتبار و علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار، قرار دادن یک لفظ به عنوان یک علامت و نشانه، نشانه تعرف برای معنا، اونم در چی؟ در عالم اعتبار نه در عالم حقیقت و خارج، در عالم اعتبار. خب اون سه تفسیر رو توضیح دادیم. تفسیر چهارم که این تفسیر تفسیر جمعی از محققین است، شاید بشود گفت که این تفسیر تفسیر مشهوره، مشهور از فقها و اصولیین، همین قائلن که حقیقت وضع الفاظ حقیقت جعلیه است، اما حقیقت جعلیه اعتباریه هستش. خب در توضیح این تفسیر که این اقرب به قبولم هست، یعنی در میان اون چهار تفسیری که بیان کردیم تفسیر چهارم این است، تفسیر چهارم رو ما اقرب به قبول میدانیم، نزدیکتر میدانیم. در توضیحش اینطور میگیم، تأمل بفرمایید حضرات، میگیم ما در وضع یک وضع خارجی داریم، یک وضع اعتباری داریم. حالا خارجی و حقیقی هم اسمش میتونه بذاره، حقیقی در برابر مجازی نیست، در برابر اعتباری. اینجا وضع خارجی اینه که آقا تو عالم، تو این دنیا خیلی از چیزها، یعنی هر چیزی رو یک علامتی قرار میدن برای چیز دیگر، یک شی، یک نام، یک شی علامتی است در خارج برای یک معنای دیگر، مثلا برای مکانها، برای فاصله ها. مثلا کلمه فرسخ رو میگذارم برای 6 کیلومتر فاصله یا 5.5 کیلومتر فاصله در شرعی. خب میگن این فاصله، این مقدار اسمش چیه؟ فرسخ است. حالا یه فرسخ، دو فرسخ، 6 فرسخ، یه حقیقتیه. شما بری متر میکنی میبینی آقا این مقدار متره، یا حالا در اون زمان به اندازه از کنم چقدر راه رفتن مثلا شتر که بر اون مبنا حساب میکردن، یه موضوع شناسیه دیگه. از کنم محضر شما که بر این مبنا یه چیز خارجی هست، کلمه فرسخ علامتون برای این فاصله و بعدی که در خارج وجود دارد. یا حتی مثلا بعضی قدیم ها، خب الان هم حتی هست، مثلا در روستاها در میان اونایی که گوسفند دارن، گاو دارن، گله گاو و گوسفند داشتن، گوسفندا رو میمدن مال، خب یه چوپان گوسفندای چند تا خونه رو، چند تا منطقه رو جمع میکرد، میبرد برای چرا در بیرون، این میخواستن بشناسن گوسفند مال کیه، برای هر کم یه علامتی میگذاشتن، نشانه. این علامتی برای شناخت این گوسفند یا برای این گاو یا برای این شتر، این در خارج واقع است. یا برخی از لباس ها، آقا میگن این لباس، لباس این قومه، عمامه سفید عمامه شیخه، عمامه سیاه عمامه سید است، نشانه سیادتشه. این مثلا لباس بلوچی نشانه بلوچه، لباس مثلا حالا عرب دشتاشه نشانه عرب بودن است. مثلا اینا یه چیز خارجی وجود دارد، قابل عرضه است، قابل ارائه است، اینا علامت در خارج، حقیقتی داره. اما در عالم اعتبار از کنم محضرش ما همین کار انجام میشه، به همین صورت هم انجام میشد، فقط در عالم اعتبار خارجی ندارد، خارجی ندارد. مثلا مثال بزنیم، آقا ملکیت، زوجیت، اینا جزء اعتباریات دیگه. شما جناب عالی یه خانه ای داری میخوای بفروشی، این خانه رو به یک آقایم خریدار میاد، شما میگی آقا به اتحاوه دار، این آقا میگه قبل تو، این خانه از ملکیت شما خارج میشود، در ملکیت اون مشتری در میاد و قرار میگیره. خب این خانه تبدیل شد. ملکیت یعنی چه؟ یعنی این که تا به حال شما مسلط بودی بر این، از حالا او مسلطه. تا به حال باید از شما اجازه میگرفتن میامدن، حالا از او باید اجازه بگیرن، حق تصرف با اوست. خب اما سوال این چی شد؟ اعتبار شد. یعنی ملکیت از شما ساقط شد، در ملکیت او در آمد، یعنی اعتبار شد این ملکیت برای او، معتبر داره. حالا معتبر در اینجا در این موارد یا دو بخشه، یا عقلای عالم هستن یا شارع مقدس. یعنی یا بعضی از امور رو عقلا اعتبار میکنن، بعضی از امور رو چی هم؟ شارع مقدس، شارع مقدس اعتبار میکنه، معتبرش یا شارع یا عقلا. اما سوال میکنم از شما، شما در خارج ملکیت رو میتونی نشون بدی؟ نمیشه نشان داد. یه جور دیگه سوال میکنیم، این خانه که از شما درآمد به ملکیت آقا قرار گرفت، اعتبار کردن ملکیت آقا رو، این خونه عوض شد؟ تغییر ایجاد شد درش؟ تحول ایجاد شد؟ نه، ایجاد نشده. هیچ تحول ایجاد نشده است، هیچ تغییر ایجاد نشد. اونجا عمامه سیاه سر این آقا میگذارن، هویت این آقا تبدیل میشه از عام بودن به سید بودن. تغییر ایجاد میشه درش، در خارج تغییر ایجاد میشه. اما الان اینجا این خانه همین خانه است. تا به حال معتبر شارع مقدس میگه ملک لزید، الان میگه ملک لعمر، اعتبار شده، در خارج تغییری وجود نداره. آقای زن و مرد محضر شما آمدن اینجا با هم ازدواج کردن، عاقدم آمده اجرای عقد میکند اینجا، انکه تو زوج تو، اون میگه مثلا قبل تو. خب اینجا با انکه تو با قبل تو، تا به حال اینا اجنبی بودن، اعتبارشون اجنبیتان یا اجنبیان بودن، اما الان بعد از این نشدن چی؟ شدن محرم. آیا در زید تغییر تکوینی ایجاد شد؟ نشد. در این خانم هند تغییر تکوینی ایجاد شد؟ نشد. این همون خانمه، همون یک سر دو گوشه، این آقا همون آقا یک سر دو گوشه، هیچ تغییر ایجاد نکرده. اما این دو در اعتبار شدن زن و شوهر، در اعتبار شدن محرم. تا به حال نمیتونستن به هم نگاه بکنن، الان میتونن نگاه بکنن، شدن محرم. پس این عالم چی؟ عالم اعتباریه. یعنی زوجیت میان این دو اعتبار شد، ملکیت این آقا و اون آقا از یکی زائد در یکی اعتبارشو قرار گرفت، اما در خارج تغییر ایجاد نشد، هیچ خواب تغییر ایجاد نشد. این زوجیت علامت است برای زن و شوهر بودن اینها، اون ملکیت علامت است برای این خانه در ایشون صاحب این خانه هست، اما هیچ تغییری در اینجا از کنه محضر شما ایجاد نشد. این عالم اعتباره. خب تأمل بفرمایید، در عالم اعتبار اینا مفاهیم انشائی ان اصطلاحا میگن، ملکیت زوجیت میگن مفاهیم انشائی هستن، مفاهیم ایجادیه. یعنی این مفهوم زوجیت رو ایجاد کرده، مفهوم ملکیت رو چیکار کرده؟ ایجاد کرده. اما در خارج هیچ از کنم. بله اینجا همونطور که عمامه سیاه علامت سیدی هست، همونطور که آقا مثلا کلمه زید در خارج اسم و علامت برای این آقای زیده، همینطور زوجیت علامت است برای زن و شوهر بودن. ملکیت علامته، موافق خارجه، اما وجود خارجی از کلام حضر شما در اینجا نداره. این داستان، داستان اعتبار به این صورت در الفاظ به عینه پیاده می شود، به عینه در الفاظ پیاده می شود. این لفظ علامتی است برای شناخت این معنا، علامت میشه، یعنی جعل میشود، الفاظ قرار داده میشوند، جعل میشود تا علامتی باشد برای شناخت معانی، برای اینکه معنا رو چیکار کنیم بشناسیم. اما فرقش از کنم محضر شما با اون عالم حقیقت و اعتبار، فرقش این است که در عالم حقیقت وجود خارجی دارد، اینجا وجود خارجی نداره، رابطه لفظ و معنا. شما آمدی زید رو قرار دادی اسم برای این آقا، لفظ آب رو قرار دادید برای این آب، اما این رابطه این دو وجود خارجی دارد؟ وجود خارجی ندارد رابطه، هیچ وجود خارجی ندارد. اما از کنم محضر شما که هیچ تغییری هم در لفظ نشده، نه در لفظ ما نه در اون ماهی، از کنم محضر شما سیال، فقط اعتبار شده، اعتبار شده است که لفظ الماء علامتون لتعرف علا این مایه سیالی که وجود دارد. خب این اعتبار همون قرارداد خارجیه که ما قابل تطبیق با اون قرارداد خارجیه، با همون قراردادهایی که از کنه منظر شما در عالم هست. همونطور که دوباره تکرار تأکید میکنیم، همونطور که در زوجیت و ملکیت می اومد اینجا این زوجیت رو اعتبار میکرد، چی اعتبار میکرد؟ یا عقلا یا شارع مقدس. اینجا هم در لفظ هم تأمل کنید چه عرض میکنم، در لفظ هم این لفظ وقتی اعتبار شد برای این، باز هم معتبر میخواد، باید یک کسی باشد چیکار کنه؟ اعتبار کند. دقت بکنید، برگردم به قبلش، در زوجیت این که آمد اعتبار کرد این دو زنش، این دو زن و مرد، زن و شوهرن، زوجیت بینشون هست، اعتبار کرد. کی اعتبار کرد؟ خود زن و شوهر بودن. این عرض کنم که خود همین به انکحت و زوجت بود، این عاقدی که عقد خوند اعتبار کرد؟ نه، اعتبارش خارج از ایناست، شارع مقدس. عاقد فقط وسیله است، ابزاریست برای این کار انجام بده، اما شارع مقدس اومد چیکار کرد؟ اعتبار کرد. یا در اونجایی که زوجیت عقلایی هست در خارج از حوزه دین، اونم در جای خودش. همینطور که میگیم اونجا معتبر، تأمل بفرمایید، معتبر و جاعل خارج از خود زن و شوهره، خارج از این خانه و مشتری و خریدار است، اینجا در لفظ هم میگیم معتبر خارج از لفظ و معناست. معتبر اگر نظرتون باشه در دو جلسه قبل که بحث این بر مطرح کردیم که بین لفظ و معنا آیا این رابطه رابطه ذاتی است، ما گفتیم ذاتی نیست. اینجا این با این حرف دلیل بر اون میاریم، چرا ذاتی نیست؟ چون آن معتبر خارج از خود اینه، بیرون از این است، لذا نیاز داریم به جاعل، نیاز داریم به واضع. وضع عبارت از جعل اللفظ، عبارت از جعل اللفظ است. بنابراین تأمل کنید در اینجا، ما از کنم محضر شما که در این حقیقت رابطه بین لفظ و معنا، حقیقت وضع، گفتیم این تفسیر چهارم اقرب به قبول است، اما این تفسیر چهارم با تفسیر صاحب کفایه اختلاف دارد. اگر نظرتون باشه گفتیم صاحب کفایه چی گفته؟ صاحب کفایه گفته نحو اختصاص، یه گونه اختصاص یافتن است، اسم مصدری هم معنا کرده. ما در اینجا میگیم چی؟ میگیم جعل اللفظ. جعل اللفظ معنای مصدری است، نه معنای اسم مصدری. این یک اختلاف. اختلاف دوم، صاحب کفایه گفت نحو اختصاص. خب نحو اختصاص سوال میکنیم جناب صاحب کفایه، این اختصاص چه اختصاصی است؟ این رابطه چه رابطه است؟ مبهمه، هیچ معلوم نیست چه باشه. خود صاحب کفایه هم بیان نکرده که آقا این اختصاص چه اختصاصی، چه گونه اختصاصی هست. اما ما در اینجا بیان میکنیم، چی میگیم؟ میگیم جعل اللفظ علامتن للمعنا، میگیم اینجا این جعل قرار دادن علامتیست، نوعش مشخص میشود. پس این تفسیر چهارم اقرب هست به پذیرش، با تفسیر جناب آخوند هم اختلاف داریم به جهت، به چند جهت. یکی این که ما مصدری معنا کردیم، جناب آخوند اسم مصدری معنا کرد. دوم این که جناب آخوند حرفش مبهم است، ما از ابهام بیرون آمدیم و از کنم محضرش معتبر رو خارج دانستیم، یا شارع مقدس یا عقلای عالم. این در اختلاف با عرض کنم محضر شما جناب آخوند. یه نکته دیگه هم اضافه کنیم در این تفسیر که میخوام بپذیریمش و آن اینه که خب ما چی گفتیم؟ یعنی جا داشت اینجا یکی از حضرات اشکال بکنه و آن این که اشکال این که بگوید که آقا شما که میگید جعل و لفظ قرار دادن است، نیاز به جاعل داریم، این در وضع تعیینی درست میشه، اما در وضع تعیینی چی؟ در وضع تعیینی که ما جاعل نداریم، در وضع تعیینی میاد میگه آقا انی وضعت این لفظ برای این معنا، واضح داریم. اما در وضع تعیینی ملاکش چیه؟ کثرت الاستعماله، استعمال زیاد میشه، استعمال مجازی، تا جایی که این علم بالغلبه میشود، این دیگه میگن آقا میپذیرن که این برای این معنا هستش و قابل پذیرشه. خب اونجا از کثرت استعمال انجام شده، نه از وضع واضح. شما این در تفسیر چهارم گفتید، تعریف کردید جعل اللفظ علامتن، اینجا چه جواب میدید؟ خب ما میگیم بله، این اشکال اشکال واردیست، لذا برای رهایی از این اشکال ما یک اصلاحیهی به این تفسیر چهارم میزنیم، یه تکملهی ایجاد میکنیم در تفسیر چهارم، و آن تکمله این است که تا این مشکل از کنم محضر شما حل بشود، و آن مشکل این است که اون راه حل و اون تکمله اینه که میگیم آقا ما در وضع تعیینی مسئله روشن است، اما در وضع تعیینی آیا باز جعل هست یا جعل نیست؟ مستشکل میگوید که در جعل، در وضع تعیینی جعلی نیست، کثرت استعماله. ما میگیم نه، جعل هست، در وضع تعیینی هم جعل هست. چطور جعل هست؟ چون در وضع تعیینی اول کثرت استعماله. استعمال چه استعمالیست؟ حقیقی یا مجازی؟ استعمال مجازیه، نه استعمال حقیقی. یعنی قبل از این که این لفظ من برای معنا وضع بشود تو جامعه استعمال میکنن، کلها استعمالات مجازیه، همش استعمال مجازی، حقیقی نیست. پس قبل از وضع استعمال مجازیه، کثرت استعمالات مجازیه سبب یک ایجاد انسی میشود میان این لفظ و این معنا. بعد از این که این انس ایجاد شد، عرف عقلا میگه این لفظ الان وضع شده برای این معنا. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ تأمل فرمودید چه شد؟ ببینید در وضع تعیینی، یه جور دیگه بگم، ما دو مرتبه داریم، یک مرتبه وضع، دو مرتبه انس. در وضع تعیینی مرتبه وضع مقدمون علی مرتبه الانس والاستیناس، یعنی اول میاد واضح میگه این لفظ رو وضع کردم برای این معنا، بعد استعمال میکنن به این لفظ و معنا استیناسی ایجاد میشود که تا شما این لفظ رو میشنوی منتقل میشه به این معنا، درست شد؟ اما در وضع تعیینی برعکسه، در وضع تعیینی اول استعمالات مجازیه صورت میگیرد، این استعمالات مجازیه سبب میشود یک انسی بین این لفظ و این معنا حاصل میشه. وقتی انس ایجاد شد، عرف عقلای عالم میان میگن آقا این دیگه این لفظ برای این معنا قرار داده شد، واضحش کیه؟ خود عرفن، خود عرف جامعه هستن. پس در وضع تعیینی هم وضعی هست، اما بعد الانسه. لذا اصلاحیه ای که ما به این تفسیر چهارم میزنیم این است، میگیم در تفسیر چهارم جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار، درست همین تعبیر، لفظ رو قرار میدهیم، قرار دادن است نه اختصاص یافتن، تعبیر آخون نیست، قرار دادن مصدری معنا می شود این لفظ برای این معنا. اما در وضع تعیینی جائل خاص دارد، اما در وضع تعینی میگیم به سبب انسی که در اثر کثرت استعمالات مجازیه ایجاد میشه، این لفظ قرار داده میشود برای این معنا. لذا بر این صورت و بر این مبنا دیگه اشکالی بر این وارد نیست. به نظر میاد که اقرب التفاسیر در تفسیر از کنم حقیقت وضع این تفسیر چهارم باشد. حالا با این اصلاحی که انجام دادیم ممکن لحدن ان یقول که بگه اصلا این قول تفسیر چهارم نیست، تفسیر پنجمه. خیلی خوب، بگن تفسیر پنجم، مشکلی ندارد. و صلی الله علی محمد و آل طیبه.